مختصر جلسه 203 شب پنجشنبه 4/12/89.
اینجا مورد استقراقی بود. نیمهش کردیم با مبالغه میشه. عقلا نمیشه ولی مبالغه اشکال نداره. مبالغه ادعا کند که مبالغه یا هی اوقع شیء علیه مسلم شیء محال رو متکلم از باب مبالغه ادعا.
بله
بسرد
یه لفظ قابلیت داشته باشه
هر چی. یکی مبالغه میخواد بکند در علم بعدی هم یک جا میاد میگه این درخت انگور نمیدونم چیه اینقدر شراب چیزه که من مثلا پس فردا میخوام بخورم از امروز مستی شروع میشه. حالا نخوردم دو روز مانده بخوردنش از الان مست میشه. این هم مبالغه ها مانی نداره اشکال نداره محال ادعا بشه از مبالغه. نه علال بدل فایده نداره با قرضی میسازه.
شما میتونه از زید امر اراده کنیم مبالغه
هم هر چیزی در جای خودش اونجا گفتیم
خود زرف اصلا قابلیت نداره که بخواد استقراری از شهر
بشه. زربه بگد ادعا کند که همه زربه را انجام داد از باب مبالغه محال قبول ولی ادعا معنی نداره. مقدر و مذکور
این بچه مثل همون قبلی ها رفتار کرده به هر دو طرف برمیگرد اونجا مثل
نه نه کاری نداره.
یعنی اونجا من هما برمیگرد
آره مثل اون هستن نه
آره از هر دو همه مشبه هم
آره آره. بسم الله الرحمن الرحیم و الا ای و ان لم یکن الغرض و عند عدم ذکر المفعول مع الفعل المتعدی المسند الى فاعله اثباته خبر لم یکن اثباته لفاعله او نفیه عنه مطلقا فالقصد تعلقه بمفعول غیر مذکور وجب التقدیر بحسب القرائن الدالة على تعیین المفعول ان عمّن فعمّن و ان خاصن فخاصن. گفته شد فعل متعدی که اسناد داده شده به فاعل خودش و مفعول اون حذف شده این دو صورت داره. یک نزل منزلت لازم اگر قرض اثبات این فعل باشد برای اون فاعل مطلق، در این صورت دیگه این فعل متعدی مفعولی براش در عبارت که نیامده در تقدیرم گرفته نمیشه. این یک صورت بود. خود این را دو صورت کرد، یا کنایه است از همون فعلی که تعلق گرفته است به مفعول به مخصوص یا کنایه نیست. اونجایی که کنایه نباشد، مثال زد آیه شریفه هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، اونجایی که کنایه باشد مثال زد به اون بیت قبلی شجب و خستادهی و غید و اداه و انگرا مبصرون و یسمع واحد. حالا میگم قسم دوم. قسم اول این شد که نازل به منزله لازم باشه که همین دو قسم. قسم دوم اون قسم اول این است که نه مفعول را که حذف کرده نظر به مفعول دارد متکرده، غرض اثبات این فعل برای اون فاعل نیست، بلکه غرض اثبات این فعل است برای اون فاعل به لحاظ این که اون فعل به اون مفعول به مخصوص واقع شد، غرض اینه. و در این صورت این فعل دیگه ما نزل منزلتا لازم دیگه، در اینجا باید مخاطب یک مفعولی در تقدیر برای این فعل در نظر بگیره، یعنی متکلم مفعولی را در نظر گرفته در اینجا و قرینه هم در کلام موجود است که مفعولش چیه، مخاطبم خواهی نخواهی از اون قرینه اون مفعول مقدر را میفهمه. حالا یه مرتبه اون قرینه میگه مفعول محذوف عامه، مخاطب مفعول مقدر را عام میگیره، یه مرتبه قرینه دلالت میکند بر این که این مفعول مقدر خاصه، مخاطب مفعول مقدر را در این کلام خاص میگیره. این مطلب اینجاست. و الا یعنی و اگر نبوده باشد غرض متکلم عند عدم ذکر مفعول با فعل متعدی که اسناد داده شده است فاعلش، نبوده باشد غرض متکلم اثبات این فعل برای فاعلش یا نفی این فعل از اون فاعلش، اثبات در ایجابی نفی در سلبی، غرض اثبات و نفی مطلقا نیست بلکه قصد شده تعلق این فعل به یک مفعولی منتها مفعول را حذف کرده و این مفعول در کلام مذکور نیست. و الا یعنی اگر غرض اولی نباشد بلکه اینه، واجب است تقدیر مفعول به حسب قرائن، یعنی اینجا باید یک مفعولی در تقدیر گرفته بشود، متکلمون را در تقدیر گرفته و مخاطبم بایستی در تقدیر لحاظ کنم به حسب قرائنی که دلالت می کنند بر تعیین اون مفعول. در اون قسم اول گفتیم فعل نازل به منزله لازمه مفعولش حذف شده، دیگه قرینه‌ای در کلام وجود ندارد که مفعول چیه چون متکلم کاری با مفعول نداره، ولی در این قسم باید در کلام قرینه باشد دلالت کند بر تعیین اون مفعول محذوف. حالا گاهی قرینه ممکنه لفظیه باشه، گاهی قرینه ممکنه مقامیه باشه، اون دیگه با خودشه. بله غرض اون در اون اولی گفتیم اگر غرض اثبات فعل است برای فاعل مطلقا، مطلقا یعنی نظر به مفعول نیست، نظر به عموم و خصوص در افراد فعل نیست، همون که قبلا معنا کردیم.
سوال در این
قسمت
اول شجب و خستادگی و اینا، اونم
اونجا نسبت به اون معنی کنایه باید داشته باشیم. خب اولی گفتیم آقا اولی اونی که ذکر شده اون فعل مذکور اون قرینه نمیخواد بر مفعولش
نداره،
ولی برای اون چیز مکنیون ان، چون که گفتیم این مطلق کنایه است از مقید، در کلام قرینه باید داشته باشیم مفعول اون مقید را مشخص کنه.
اون جمع میشه
میدونم اون نسبت به معنی کنایی، این نسبت به خود این لفظ فعلی که در عبارت آمده، این میگه از فرد اشکال نداره باشه،
حالا کنایی یا حقیقیونش مهم نیست،
مالی نداره،
خود
اشکال نداره. ما میخواییم بگیم که این فعلی که ذکر شده مفعولش مقدره در اینجا، قرینه بایستی برای مفعول این فعل مذکور بیاری، ولی در اونجایی که نه فعل نزل منزلت لازم یا کنایه نیست که در اینجا اصلا دیگه هیچ قرینه ای یا کنایه است از اون فعل در صورتی که تعلق گرفته باشد به مفعول مخصوص، اونجا قرینه باید داشته باشیم که مفعول اون فعلی که مکنیون انهه چی چیه، اونجا قرینه لازمه. در بود قرینه فرقی بین این و اون نیست، منتها قرینه در اونجا بر مفعول فعل مکنیون ان دلالت میکنه، در اینجا قرینه دلالت میکنه بر مفعول فعل مذکور. ان ام من فا ام من، آمن منصوب از خبر کانه محذوف، آمنم خبر مبتدای محذوفه، یعنی امکان نگفتیم قرینه دلالت بر اون محذوف میکنه، حالا ان آمن فا آمن یعنی این امکان المدلول علیه آمن فالمقدر آمن، قرینه گفتیم دلالت میکنه بر مفعول محذوف، میگه اگر اون مدلول علیه قرینه آن باشه، یعنی قرینه دلالت کند بر این که اینجا مفعول مقدر عامه، پس بنابراین مقدر میشد عام دیگه، و اگر مدلول علیه قرینه خاص باشه، یعنی قرینه دلالت کند بر این که اینجا مفعول مفعول خاصی یا عام نیست، پس بنابراین مفعول مقدر میشود خاص. ان کان المدلول علیه عاما فالمقدر عام، و ان کان المدلول علیه خاصن فالمقدر خاصن، اون مدلول علیه و اون مقدر یعنی اون مفعول. تمام شد. بعد از فخاصن بنویسید انتهت المقدمه. گفتیم در این باب سه تا از احوال ذکر میشه، یعنی از احوال متعلقات فعل فقط سه تا ذکر میکنه. قبل از ذکر این سه یه مقدمه چیده، مقدمه از اون اول احوال متعلقات فعل تا اینجا تمام شد. بعد از تمام کردن این مقدمه حالا وارد می شود به این مسئله که اون سه تا حال را ذکر بکنه. اولی از اون سه حال از احوال متعلقات فعل حذف، و این مقدمه هم مقدمه بود تنها و تنها برای همین حالت اول که حذف مفعول به باشه، کاری به اون دومی و سومی که بعدن میاد ندارد این مقدمه. خب مقدمه تمام شد، حالا وارد به اصل مطلب میخواییم. حالت اول حذف مفعول به، اینو میخواییم اصلا. ولما وجب تقدیر المفعول تعین انه مراد فی المعنا و محذوف من اللفظ لغرض فاشار الى تفصیل الغرض بقوله ثم الحذف اما للبیان بعد الابهام کما فی فعل المشیعت والارادت و نحوهما اذا وقع شرطن فان الجواب يدل عليه ويبينه. لكنه انما يحذف ما لم يكن تعلقه به اي تعلق فعل المشيئه بالمفعول غريبا نهب فلو شاء لهداكم اجمعين ای لو شاء الله هدایتکم لهداکم اجمعین فانه لما قیل لو شاء علم السامع ان هناك شيئا علقت المشيئه عليه لكنه مبهم عنده فاذا جاء بجواب الشرط صار مبينا له و هادا اوقع او فی النفس. میگه وقتی که واجب شد تقدیر مفعول، اینجا گفتیم یک مرتبه مفعول حذف شده و غرض اثبات این فعل برای اون فاعل مطلقا نیست، بلکه مفعولم منظور است و بایستی مفعول در تقدیر گرفته بشه. میگه حالا و وقتی که واجب شد تقدیر مفعول معین است، یعنی متعین است اینکه اون مفعول مراد است برای متکلم در معنا، نظرش در ذکر این فعل نیست که بگه این فعلی که بر این مفعول واقع شده این را مخواد اثبات کند برای اون فعل، ولی که محذوف است از لفظ مراد فی المعنا ولیکن نهو محذوفان من اللفظ. چرا محذوفان؟ لغرضن. لغرضن، حالا غرض چه باشد؟ غرضهای مختلفی میتواند برای حذف مفعول باشد. از باب نمونه در اینجا چند تا غرض ذکر میکند، اینا نوعا تمام اغراض را ذکر نمیکنند، دو سه چهار تا غرض برای هر چیزی ذکر میکنند و رد میشن، ولی بهترین بود که فهرستواری هر چه به ذهنشان میرسید ذکر میکرد. اینا دستا میرسه بعضی وقت پنج تا ذکر میکنند، میگن بقیه خودت پیدا کن، ما هم که حال حوصله نداریم خودمان دنبال این بقیه بریم و همیشه خیال میکنیم که اغراض فقط همین است که در کتاب آمده، ولذا هر چه مثال پیش میاد میخوام ببینیم این در بین اون پنجتایی که ذکر شده از کدام قسمه. ای بسا غرض در اینجا غیر از اون پنجتا باشه، ده ها غرض میتونست باشه، ولذا حقش این است اینها تا میتونستن از اغراض فهرستواری هم که شده ذکر میکرد. بعضی هم میبینید ده تا ذکر شده، حالا نمیدونم فعل امر برای چند تا غرض میاد، در مختصر مجازن میشه، حالا در مختصر هفتش تا پنج شش تا کم گفته، ولی من یه وقتی مثل این که حساب کردم یا حالا جمع کردم نه اینکه تمام بشه، از پنجا هم شاید رد شد. اینا رو انسان هر چه باشه خودش هم که باشه تا این بگردد پیدا تو ذهنش باشه، یک مثالی آمد بفهمد که در اینجا با کدام جور در میاد، کدام قرنده. خب بعدش دارد به این که فعشار الى تفصیل القرض، اون اغراض رو میخواد بیان کند، چند تا از باب مثال گفتیم بیان میکند. ثم الحذف امال البیان بعد الابهام، میگه گاهی اوقات متکلم مفعول رو حذف میکند برای اینکه بیان بعد الابهامی به کار بسته باشد. بیان بعد الابهامی به این است که متکلم یک چیز را دو مرتبه ذکر بکند، اول به طور اجمال و ابهام بعد تفصیلا. منظور از تفصیل یعنی اون را صراحتا بیان کنه ها، نه اینکه حالا مفصل روی اون یه سه چهار صفحه بحث کنه، این نیست، یا دو ساعت صحبت کنه. شیئی را اول به نحو ابهام بیان میکند بعد به طور ایضاح. اجمال و تفصیل، مراد از تفصیل در اینجا ایضاحه، نه اینکه مفصل روی اون بحث کند. خب متکلم اول به نحو اجمال ذکر میکند مفهوم، واضحش نمیکنه، مبهم میگذاره. مخاطب وقتی که شیء مبهم را بشنوه دلش مخواد بفهمد این چیه، این ور بزن اون ور بزن مخواد بفهم، مدامی که نگفته بودی دنبالش نبود. نمیدونم از اول واضح گفته بودی هیچی، ولی همین که مبهم بود انسان دلش میخواد اونو بفهمه. میگه یه وقتی سابقا یه پنج شش نفر از طلبه ها اهل علم اینا میرفتن بیرون، نهم ربیع بوده، یک مردی آمده بوده و یه چیزی به دست یکی از اینا گذاشته بوده، یه وسطی ها بوده گذاشته بوده دستش بوده. حالا اون رفاقش میبینن به چی چیه، این طلا گذاشته است، این پول گذاشت، چی چیه گذاشت، هی اصرار آقا این چی چیه، مجبوریم و آخرش مجبور کردن باز کرد دید که پشکل شطوری رو داشته مخصده شوخی بکنه. حالا در اینجا چون براشان مبهم بود این اصرار میکرد اون اصرار میکرد ای بس و بازور بیایید دستش باز کنیم ببینیم چی از در اینجا نفهمه که ول نمیکنه. این ایضاح بعد از ابهام و تفصیل بعد از اجمال، اون تعبیر اول که اجمال است طرف را تشویق میکنه تا اینکه این را بفهمن. بعد از اینکه به شوق شنیدن او افتاد و خیلی دلش میخواد بفهمه، بعد از اینکه گفتی خیلی بهش میچسبه، اوقع نفسه میگن، اوقع یعنی تو اون ته دلش میرد، مطلب خیلی مهم نیست، میخوای به یک کسی قیان کنی و میخوای طوری بکنی که اصلا فراموش نکنه. اول به نحو اجمال بگو بعد تفصیل. ده روز معطلش بکن، یک چیزی میخوام بهت بگم. فردا تلفن، آقا یک چیزی به نظرت بهت بگم. هی بگو و بگو، اون دیگه به سوتو در میاد و دلش میخواد بفهمه. وقتی که گفتی تا آخر عمر هر چیز را که فراموش بکنی این طرز گفتن مطلب تو را فراموش نخواهد کرد. خب بعدش دارد به این که سپس حذف یا برای بیان بعد الابهام است، کما در یکی از موارد حذف قرض بیان بعد الابهام است. بیان بعد الابهام هم در همچی جایی منحصر به اینجا نیست، در غیر اینجا هست. یکی از موارد بیان بعد الابهامی این است که فعلی که از ماده شاء باشه، یعنی شاء یا شاهو شئته، از ماده مشیعت، از ماده اراده، از ماده محبت، این گونه چیزا که قریب به همه، اگر میخوای، اگر دوست داری، اگر اراده کرده ای، اینجور چیز اینا قریب به همه. فعلی از این مواد بیاد شرط قرار بگیره و این فعلا یقینا فعل متعدی است و مفعول میخواد. متکلم مفعول این را پا میشهد میکنه، مخاطب از این فعل میفهمد که یک مفعولی داره که این فعل به اون تعلق گرفته. به عبارت اخرى ذکر این فعل بیان اجمالی اون مفعول و مخاطب دلش بخواد که این مفهوم را بفهمد. بعد متکلم جواب شرط را میاره، همچه فعلی آمده شرط قرار گرفته، شرط جواب بخواد، جواب همچه شرطی قرینه است بر این که مفعول این چه چیزیه. به عبارت اخرى جواب شرط ایضاح اون مفعوله، چون که مصدر جواب شرط همیشه مفعول این شاعه و اراده و امثال ذالک است. در اینجا طرف اینجا مثلا آیه شریفه فلو شاعه لحظات و مجمعی، اگر خداوند میخواست، دلش میخواست ببینه چیچی را میخواست، اگر خداوند میخواست لحظات و مجمعی همه تان را هدایت کرده. مفعول شاعه چیه در اینجا؟ هدایتکم، مصدر هداکم که هدایتکم باشه، هدایت باشه، مفعول این شاعه هست در اینجا. اینجا شاعه را گفت، شاعه بیان اجمالیه، یعنی ذکر اجمالی اون مفعول. مخاطب از شنیدن شاعه به شوق فهمیدن مفعول این شاعه بود. بعد از اینکه به شوق فهمیدن او افتاد، لحظا کم که گفت این هدا مصدر هدا مفعول اون شاعه هست در اینجا، نتیجتا این جواب شرط ایضاح اون مفعول محذوفه.
همیشه
برنامه اینجوریست اینجا، خب نوعا اینجوریست. حالا یه وقتی هم البته همیشه بعض جاها را استثناء میکنه ها، بعض جاها را استثناء میکنه، ولی نوعا اینجوریست. کما در فعل مشیعه، فعل مشیعه یعنی فعلی که از ماده مشیعت مشتق شده باشد، مراد از فعل فعل اصطلاحی است در اینجا. و کما در فعلی که از ماده مشیعت، فعل اراده، فعلی که از ماده اراده ارادت باشه. و نحو این دو محبت مثلا کما در فعل مشیعت و مانند اون اذا وقع شرطن، در صورتی که این فعل شرط قرار بگیرد برای ادات شرطی، که در اینجا جواب اون شرط دلالت میکند بر اون مفعول محذوف و بیان میکند اون مفعول محذوف را. نه، اینجا نظر منظره لازمی نیست، یعنی نظر به اراده هدایت اون هاست. اگر میخواست هدایت بکنه همه را هدایت کرده بود، مطلق اراده اراده نشده، مطلق شعاعی یعنی منظور نیست، دور در میگرد از چیز من. منتها میگرد کما فی فعل المشیعه، منتها حذف مفعول فعل مشیعه از باب ایزاه بعد الابهامه مشروط به این شرط، مالم یکن تعلق اون فعل به اون مفعول عجیب و غریب. اگر چنانچه شاه بیاد شرط قرار بگیره، مفعولی که متکلم در نظر گرفته برای او بیارد، تعلق شاه به اون مفعول عجیب و غریبه، نه این که خود مفعول ذاتن عجیب و غریبه هم. متعلق مشیعت و اراده و محبت باشد عجیبه، اینجا میگه اون مفعول رو حس نمیکنه، اونجا حق نداری حسش بکنه، مادامی که نبوده باشد تعلق اون فعل به اون مفعول، یعنی تعلق فعل مشیعت و اون مفعول غریب، غریب یعنی عجیب، عجیب و غریب باشد. خب حالا مثال میزند برای اونجایی که مفعول حذف شده و تعلق این فعلا به اون مفعول عجیب و غریب نبوده، نحو فلو شاء لهداکم اجمعین، سوره انعام، سوره 6 انعام آیه 150. خب البته این قرآن هم بعضی اوقات شماره آیات یه خورده فرق میکنه، و اینجا اون یکی مختصر 150، اینجا هم دیگه به خود قرآن دیگه نکردم، از اونجا 150 یکی دو آیه این بر اون بر اگر اختلاف داشته باشه. ای لو شاء الله هدایتکم، اگر خداوند خواسته بود شما را هدایت بکند، لهداکم اجمعین، همه را هدایت کرده بود، ولی همچه خواستی نبوده و سبب شد که همچه هدایتی هم نباشد دیگه. همه مردم اینجور نیست که در راه راست باشن، راه را خدا نشان داده هم، ولی به راه بیندازد و همش یالا سوار و اتوبوس ها و مستقیم بهش برید، این اتفاق نیفتاد. حالا توضیح میداد که اینجا چگونه بیان بعد الابهام وجود دارد. میگه فَإِنَّهُ زمیر شند، لما قیل، وقتی که گفته شد لو شاء، خداوند همین که فرمود لو شاء، قبل از این که لهداکم را بیاورد، علم سامه، سامه فهمید این که در اینجا یک شیئی هست که تعلق گرفته مشیعت بر او، معلق شده مشیعت بر او، یعنی خدا اون را خواست، مشیعت تعلق او گرفته، متعلق مشیعت، شیئی هست که معلق شده مشیعت بر، لکن اون شیء مبهمه در نزد اون سامع، فاذا جی اب شواب جواب شرط، وقتی که جواب شرط آورده شد، جواب شرط چه بود؟ لهدات و مجمعی، سار مبینن له، گشت این جواب شرط مبین اون شیء محذوف که مفعول به باشد. خب مبینن هم میشد خواند، سار اون شیء مبینن برای اون سامه، اگر مبین خواندیم ضمیر مستتر ساره برمیگردد به اون شیء، های لهو هم برمیگردد به سامه. اگر مبینن خواندیم فاعل مبین میشد جواب شد، بعد های لهو برمیگردد به اون شی، هر دو درسته. و هادا اوقع اوف النفس، یک کسی میگه حالا این بیان بعد الابهام چه فائده ای دارد؟ میگه این باعث میشود که اون معنا در ذهن مخاطب خوب واقع بشه تا اون ته دلش بره. و هادا یعنی این بیان بعد الابهام اوقع اوف النفس واقع شونده تر است در نفس مخاطب و سامه. تمام شد. بله علت چه بعدم میگه حالا گفت مالم یکن تعلقه بهی غریبن، اینجا هست میشه. بعد میگه به خلاف ما اذا کان تعلق فعل المشیعت بهی غریبن فانه لا یحذف حین اذن کما فی نحو قوله ولو شئت ان ابکی دمن لبکیته علیه ولکن ساحت الصبر اوسع. فان تعلق فعل المشیعه ببکاء الدم غریب فذکره علتش از چرا نمیشه لیتقرر فی نفس سامع و یعنس به. میگه بخلاف اون وقتی که بوده باشد تعلق فعل مشیعه به اون مفعول به غریب، فان اون مفعول به لا یحذف در این هنگامی که تعلق فعل مشیعه به او عجیب و غریبه. مثل چی حالا؟ غریب باشد و هست نشده باشد، نحو قول این شاعر، شاعرش هم اسحاق ابن حسان خزیمی من شعراء دولت العباسیه تا آخر حالا، در سوق این را نسبت داده به ابوالهندام خزائی، ولی اون البشاه شرح مختصری بر مختصر و عمده حرفاش روی اشعاره، اون تخطئه کرده که نه خیر این شعر مال ابی هندام خزائی نیست بلکه مال همین اسحاقه. این شاعر میگه اگر خواسته بودم این که گریه کنم خونی، یعنی اگر میخواستم بر اون شخص که مثلا مرده و اینا خون گریه بکنم گریه کرده بود، یعنی اگر میخواستم خون گریه کنم خون گریه میکرد، ولی دیگه میدان صبر اوسع از این حرف هست و ما دیگه خون گریه نکردیم و صبر پیشه کردیم. اگر خواسته بودم شعت و فعل و فاعل ان ابکی دمن، این ان ابکی دمن مفعول به شعت است، شعت هم آمده شرط رو قرار گرفت، جواب شرط هم لبکیت هست یعنی لبکیت دم. اینجا حالا مفعول شعت که بکائدم باشد ذهر شده، چرا؟ چون که عجیب و غریب است که انسان خواسته باشد خونگریه کنه، دلش بخواد خونگریه بکنه، این عجیب و غریبه. مثل این که بگیم یک کسی دلش میخواد سنگ بخوره، همه چیزی گذاشته میخواد سنگ بخوره، این یک چیز عجیب غریبیه. حالا انسان دلش بخواد خواسته باشد اراده کند خونگریه کنه، این خلاف متعارفه. گریه عشق گریه کند مانید، ولی خونگریه کردن این امر عجیب و غریبه. لذا در اینجا شاعر این مفعول را که بکائدم باشه ها نخوددم، بکائدم را که مفعول به شعتوز هست نکرده، چون تعلق شعتو به اون عجیب و غریبه. و اگر خواسته بودم این که گریه کنن برخونی لبکیته علیه، گریه کرده بودم اون خون را برو، ولیکن ساحت و صبر اوسه، ولیکن ساحه صبر اوسه از این ها. ساحه نوعا مردم در زمانهای سابق بالخصوص خانه که درست میکردن جلو خانه شان یک جای وسیعی انتخاب میکردن، اون وقت که مثل الان نبوده که جمعیت زیاد باشه و زمین کم باشه و خانه ها به اندازه لانه موش باشه و اینا، نه یه هکتار دو هکتار زمین انتخاب میکرد خانهش باشه، در یک قسمت ساختمان و اتاق و یه حیات کوچولو یا هرچی جلو بشه باز میداشت، اونجا حال کار داشت، میخواد مثلا فرض کنید یه چیزایی از صحرا آورده میخواد بذاره اونجا میذاشت، جلو و خانه ها نوعاً باز بود، اون جلو و خانه ها که باز بودن اون رو میگفتن ساحه. یه باشه باشه ساحه دیگه به معنی میدان مانندم استعمال میشود، لذا این جاهای خالی بین خانه ها رو باز ساحه میگفتن. یه خانه اینجا ساخته شده سابقا نوعا خانه ها به هم نمی چست، یا خانه چست اینجا می سا وسط در جلوش باز بود، ای بسا پشتش هم زمین منطقه قسمت جلو را می گفتن ساحل، اون یکی اینجا خانه می سا، اون یکی اونجا، اون یکی اونجا. الان هم در بعضی جاهای شمال می بینید مشهد اینا بعضی اوقات اتفاق افتاده، انسان می بینه بعد در یک قسمتی اونجا خانه ساخته شده، اون یکی در جای دیگر اینجوری. وقت این جاهایی که خالی بود در بین خانه ها بینام صاحباز گفته میشد. حالا در اینجا میخواد بگد که ساحه صبر و میدان صبر اوسه از این هاست که انسان پاشد خون گریه بکنه، به این خاطر دیگه ما خون گریه نکردیم، ولیکن ساحه صبر و میدان صبر اوسه از این هاست. خب ساحه هم الان استعمال میشه در بین مردم، ساحت مقدس، اون به معنی محضره، محل حضور، محل حضور است نوعاً اونم جلو و طرف دیگه، اینجا یک کسی اونجا نشسته تو جلوش نشسته اینجا رو میگیم محضر بگن نوعاً، و به این محضر الان میگن ساحت مقدس فلان کس، یعنی محضره پیش اکتر بار. خب ولیکن میدان صبر اوسه از این حرفات، رضا ما گریه نکرد خون گریه نکردیم. حالا میگه فا این تعلق فعل مشیعه به بکایدم غریب است، پس ذکر کرد شاعر اون بکایدم را. حالا چرا ذکر کرد در اینجا هست نکرد؟ میگه لیتقرد فی نفس سامع و یعنس به، حقش بود شارح این یعنس به را جلوتر می آورد، یعنس را یه تقرزده را بعد می آن، میگه اون اول مفهوم را ذکر کرد، در واقع در این ولو شئت ان ابکی دمن دبکیته علیه، اینجا مفعول دو مرتبه ذکر شده یا یک مرتبه؟ اینجا دو مرتبه، هر دوش هم تفصیلا به طور ایضاح، در اون اولی دو مرتبه بود، اول ابهام بعد بیان، اجمال تفصیل، ولی در اینجا هم دو مرتبه ذکر شده، منتها هر دو اینها ایضاحی هستند، اول صراحتن مفهوم را ذکر کرده، ثانیه هم های لبکیته علیه به همون بکایدم میخورد دیگه، پس در بیت بعدی صراحتن دو مرتبه مفعول ذکر شده، بیت بعدی نه در همین بیت دیگه دو تا نداریم مال فعل. حالا چرا؟ یه به خاطر اینکه این مفعول در اینجا چون عجیب و غریبه نسبت به اون فعل، اگر اول اجمال می آورد بعد ایضاح، به کلی طرف خوب فرو نمی ره، چون که انه عجیب و غریبه، عجیب و غریب باشد میگه اول صراحتن ذکر میکند تا اینکه مخاطب انس بگیرد با این مفعول، ثانیاً تکرار میکند همان را برای اینکه خوب در ذهنش تثبیت بشه. در اولی عجیب و غریب نبود، یک چیز عادی بود، با یک مرتبه گفتن هم طرف میفهمید، ولذا در اونجا اول به طرز اجمال بعد به صورت تفصیل. ولی در دومی که تعلق عجیب و غریبه، که انه هم که مفعولی برای این فعل درکش سخته، به کله انسان با آسانی فرو نمیره، ولذا هی مکرر در مکرر بایستی تکرار کند صراحتن تا به کلهش بره. به این خاطر اول صراحتن اون را ذکر کرد که مرتبه اول بشنود اونس با او بگیره، مرتبه ثانی که ذکر کرد در ذهنش خوب تثبیت بشه. به این خاطر اینجا میگه مناسب ذکر کردن است صراحتن در مرتبه اول و همچنین در مرتبه ثانی. ولی در اون اولی نیاز نداشت که دو مرتبه صراحتن بگی، با یک مرتبه هم مطلب را درست میفهمید و به کلش میره، منتها بیان کردن دو مرتبه، اول به طرز اجمال بعد به صورت تفصیل، و به عبارت اخرى اول به طرز ابهام بعد به صورت ایضاح و بیان، این باعث می شود که خیلی به طرف بچسبد تا ته دلش بره. پس ذکر او را اول یعنی صراحتن لیتقرر اون مفعول در ذهن سامع و یعنسبه. اینجا گفتیم بهتر این بود که یعنسه را اول بیاره، یتقرر را بعد بیاره، چون اول صراحتن ذکر میکنی مخاطب با او انس میگیره، ثانیاً که ذکر کردی در ذهنش تثبیت میشه. در واقع اون انس قبلی که با ذکر اولی ایجاد شده سبب شده است با ذکر ثانوی تقرر پیدا کنه. یعنی سبب است، یه تقرره مسببه، اصلش این است که اول سبب را بگرد بعد مسبب را بگرد، ولی شارح در اینجا عکس کرده لیه تقرره و یعنسه. در یکی از این شروح تلخیص هم یعنسه را جلوتر آورده، یه تقرره را بعد همون کار را بگرد. مثلا بخاریدم بی
نفسم
او اشکال ندارد، او قاعدم ذاتن عجیب و غریبه، منتها ما اینجا میخواییم بگیم که هیچ طرف خواسته باشد که آخه این او قاعدم مفعول شعطوست، این شعطو به او تعلق گرفته. حالا اینجا صحبت این است که چرا مفعول شعطو را حذف نکرد، حالا اثبات شعیب نفی معادل نمی کنه، یعنی او قاعدم ذاتن عجیب و غریب باشه منافاتی ندارد که تعلق شعطو هم به اون عجیب و غریب باشه. صحبت ما در روی این عجیب و غریبه که شعتو به او تعلق گرفته باشه، کاری با اون یکی نداری، اونم واقعیت داره مالی نداره. پس ذکر کرد اون مفعول را اول به طور ایضاح تا این که با ذکر بعدی یتقرر با ذکر بعدی، یعنی با ذکر اولی. ولذا اینجا این یعنی عقب جلو میانداخت بهتر بود ها. خب ولی انسان در وقت نوشتن خوب دقت کنه کدام را جلو بگه کدام را بعد، این چیه این بهتر در میاد، همینجوری تون تون بنویسی و رد بشی. البته قدیمی ها یه خورده فکرم میکردن مینوشتن ولی خب بعض جا همه بسا رد میشده دیگه. خب تمام شد، بله در کلامهای اونها اشتباه هست در مختصر هم اشتباهیش کس معصوم نیست، منتها نوعا فکر میکردن اشتباه نسبتا کمتر در میان. الان انسان با سرعت تون تون میخواد ای بسا بس بدون مطالعه هم بنویسه، ولی در قدم به قدم انسان میبینی اشتباه میکنه. خب تمام شد. و اما قوله این مطلب تمام شد دیگه، هست مفعول للبیان بعد الابهام کما فی فعل المشیعه، در فعل مشیعه این شرط بود، و ولی بیان بعد الابهام منحصر به این نیست که حتما در فعل مشیت و مانند اون صورت بگیرد، در صورتی که شرط قرار بگیرد. در نعم و بعثم هم اینجوریه، نعم الرجل و زیدون، نعم الرجل و زیدون، اینجا بیان بعد الابهام، اینجا همینجوریه. البته حالا بعدا میرسیم نعم الرجل و زیدون، خطیب غزنی میگه در صورتی برای بعد بیان بعد الابهام است که این زید مبتدای مؤخر نباشد، نعم الرجل و زیدون خبر مبتدا، بلکه نعم الرجل و فعل و فاعل باشد، این زید خبر مبتدای محذوف باشد. خطیب غزنی اینجور میگه، دو تفتازانی هم شرح میده، ولی اینم درست نیست، فرقی نمی کند. نعم الرجل و زیدون را هر جور ترکیب بکنید بیان بعد الابهام در اونجا وجود دارد. از رجل بیان ابهامی زیده، لفظ زیدم بیان تفصیلی اونه، هر جور ترکیب بکنید بیان بعد الابهامه، نه اینکه اختصاص دارد به اونجایی که شما بگی بله این زید خبر مبتدای محذوف باید باشد. حالا می رسیم اونجا در باب ایجاز اثنا و مساوات اونجا هست. خب تمام شد. و اما قوله ولم يبق من الشوق غير تفكري فلو شئت ان ابكي بكيت تفكرا فليس منه اي من ما ترك فيه حذف مفعول المشيئه بناء على غرابه تعلقها به على ما ذهب اليه صدر الافاضل في درام السقط من ان المراده لو شئت ان ابكي تفكرا بكيت تفكرا فلم يحذف منه مفعول المشيئه ولم يقل. فلم يحذف میتونی بخوانی مفعول المشيئه، لم يحذف یعنی شائع، لم يحذف ولم يقل هم میشه معلوم، میتونی بگی فلم يحذف مجهول، لم يقل هم قطعا میشه فلم يحذف منه مفعول المشيئه ولم يقل لو شئت بكيت تفكرا لان تعلق المشيئه ببكاء التفكر غريب كتعلقها ببكاء الدم. خب وانما لم يكن من هذا القبيل لان المراد بالبكاء بالاول البكاء الحقيقي لا البكاء التفكري. حالا تو اینجا تتمه. یک شعر دیگری است در اینجا. اینجا مفعول شعر تو هست نشده، یعنی فعلی از ماده مشیت آمده شرط قرار گرفته برای ادات شرطی، مفعول اونم حذف نشده. صدر الافاضل آمده گفته این بیت از همین قبیل است، چون که تعلق شعتو به اون مفعول عجیب و غریب بوده، به این خاطر شاعر مفعول رو حذف نکرده. نگفتیم مگر شرط هست این است که تعلق این فعل به اون مفعول عجیب و غریب نباشه. این شرط، این شرط در این شعر دوم هم نیست، کما این که در شعر اول این شرط موجود نبود، شاعر حذف نکرد، در شعر دوم هم این شرط نیست و لذا شاعر مفعول شعر تو را حذف نکرد. مصنف آمده بگه ایشون اشتباه کرده، این شعر از قبیل ما نحن فیه نیست، ما قبول داریم که مفعول شعر تو هست نشده، ولی نه به خاطر این است که تعلق شعر تو به او عجیب و غریب بوده، بلکه لعلت اخرى هست نشده. حالا توضیحش ببینیم که عذاب در میاد. صدر الافاضل این شعر را چطور معنا کرده، چگونه میگه و اشکال مصنف بر اون چه باشد. مصنف میگه و اما این قول شاعر شعرش اینه: ولم یبق من الشوق، نگذاشت از من اون شوق و علاقه غیر از تفکر مرا. اون شوق و علاقه از من همه چیز را به باد داده، فقط از در من یک تفکر بیشتر نمانده. و علیزه میگه من اگر میخوام گریه کنم دیگه تفکر گریه میکنم. میخوایی عشق بریدی عشق باید باشد تا بریدی دیگه. اگر در چشم عشق نباشه خوشحال بدی چه از چشم در میاد؟ بگو خون عشق در چشمی خوشحال و خوشحال به جای عشق خون در میاد، چه بخوایی چه نباشه. اگر بنا بشه خونم نباشه، میگه در من یه چیز بیشتر نمانده، اونم تفکر. ولذا هر چه زور میارم گریه بکنم از چشمم تفکر در میاد. مراد شاعر اینه، منتها این تذرالله فاضل جور دیگه فهمیده. حالا ببینیم چیه. فعلا این شعر رو بر طبق فهم تذرالله فاضل میخواییم معنا کنیم. باقی نگذاشته از من شوق و علاقه غیر از تفکر من. پس اگر خواسته باشم این که گریه تفکری بکنم، تذکرۀ فاضل اینجور معنا کرده، اگر خواسته باشم گریه تفکری بکنم میتوانم گریه تفکری بکنم، چون تفکر دارم دیگه، چیز دیگه نیست. اگر میخوام عشق گریه کنم نمیتونم، اگر میخوام حتی خون گریه بکنم نمیتونم، چون اونا نیست. ولی اگر خواسته باشم تفکر گریه بکنم میتونم، این تفکر در من باقی مانده. فلو شئت ان ابکی بکیت ان ابکیهم. فلو شئت ان ابکی، منتها به خاطر ضرورت شعری اینو ساکن میخوام. فلو شئت ان ابکی بکیت تفکر. اگر خواسته باشم تفکر گریه کنم میتوانم تفکر گریه کنم، چون تفکر دارم. خب اما قول این شاعر، این شعر مال ابوالحسن بله خودش میگه تفکر گریه میکنم، نه اون حالا اشکال این هاست برو. تذکرۀ فاضل اینجور فهمیده،
یعنی ابکی تفکر درش
داره احسن، میگه این ابکی مفعول به مقدر مفعول به دارد، اونم تفکره. این شاعر میخواد بگه همه چیز از من رفته، ولذا من دیگه خواسته باشم عشق بریزم شدنی نمیتونم، عشق خواسته باشم خون گریه بکنم اونم نمیتونم، چون که خونم چیزی که در من مانده یه چیز، اونم تفکره. لذا اگر خواسته باشم تفکر گریه کنم میتونم. این حرف تذکرۀ فاضله.
من میخوام که الان مفهوم به ذکر شده، ولی امر عجیب و غریبی نیست. گریه کردن که امر عجیب و غریب نیست.
نه
مفعول به حذف شده اینجا رو فرمایید.
نه ما در اینجا میخوام میگیم مفعول شعر تو ذکر شده، حذف نشده.
من اشتباه کردم.
مفعول شعر تو ذکر شده. چرا ذکر شده؟ چون مراد از ابکی چیز میگه. حالا چرا حذف نشده؟ اینجا میخواییم بگیم مفعول شعر تو ذکر شده، چرا حذف نشده؟ تذکرۀ فاضل آمده میگه چون که تعلق شعر تو به این ان ابکی عجیب و غریبه. اگر عجیب و غریب باشه حذف نمیشد دیگه. چطور عجیب و غریبه؟ تذکرۀ فاضل میگه مفعول مقدر ابکی چیزه، تفکره. پس مفعول به شعر تو بکای تفکری میشه. تعلق مشیعت به بکای تفکری عجیب و غریبه. این حرفیشون. حالا چطور تذکرۀ فاضل اینه به دست آورده، اینجور میخواد بگه؟ میگه اونم بله، این شاعر در مصر اول گفت در من هیچی نمانده غیر تفکر، ولذا هیچ وقت این شاعر دیگه پانه میشه بخواد عشق بریزه، عشق نداره، خون بریده خونم نداره، فقط ممکنه خواسته باشه تفکر گریه کنه، چون غیر از تفکر هیچی نیست. اگر میخواد گریه کنه بایدی تفکر گریه کنه. لذا اینم پا شده میگه بله، برای من یک چیزی ممکن است، اونم بکاه تفکری، اون بکاهای دیگه برای من ممکن نیست. میگه اگر میخواستم گریه تفکر گریه بکنم میتونستم، چون تفکر داشتم. این بیان این تذکرۀ فاضله که بعداً به این اشکال بخوانی بکنن. مصنف میگه فلیس منه، این شعر از قبیل ما نحن فیه نیست. صدر الله فاضل عوضی فهمیده اینجور گفته، فلیس منه ای لیس من ما ترک در اون، حذف مفعول، مفعول مشیعه بنابر قرابت تعلق اون مشیعه به اون مفعول، های تعلقه ها به مشیعه برمیگرده، های بهی به مفعول. لیس من هو علا ما ذهبه، این علا ما ذهبه قید است برای منفی نه برای نفی، نه اینکه لیس بنابر ما ذهبه الیه صدر الفاضل، نه صدر الفاضل ذهبه علا انه من هو، میگه نه اونجوری که صدر الفاضل گفته اونجور نیست. منه بنابر اون چی که رفته از صدر الفاضل به سوی او، تیشون میگه این منه، مصنف میگه نه لیس منه منفی، علاما ذهب الیه صدر الفاضل مال منفیه، مدخول لیس نه برای نفیه. بنابر اون چی که رفته از به سوی او صدر الفاضل، صدر الفاضل قاسم ابن حسین خوارزمی نحوی از شاگردان زمخشری هم بوده. بقیت الوعات مال سیوطی جزء دو، اون چاپی که بنده دارم صفحه 252، القاسم ابن حسین اونجا از فهرستش میشه پیدا کرد، حالا در هر چاپی که باشه. بنابراین که گرفته است به سوی او صدر الفاضل در کتاب زرام و سقتش، زرام و سقت چه کتابی است کیشون نوشته؟ اول علای معری، دیوان، دیوانهای متعددی داره، یکی از دیوانهاش اسمش گذاشته سقت الزند، سقت الزند یکی از دیوانهای اول علای معری. سقط الزند، ولی معنی سقط الزند چیه؟ خود گفتیم که سقط الزند اسم این دیوان ابوالعلاست. ولی لغتا سقط الزند چه باشد؟ سابقا میخواستن آتش روشن کنن، الان شما یک کبریت دست میگیرید، اون کبریت چه؟ چوب کبریت میکشید به اون جیوهی که در اون چیزش هست و روشن میشد. سابقا هم دوتا بود، دوتا حالا سنگ مانند و اینا، یا سنگ بالایی را به پایینی می زدن آتش تولید می شود. اون بالایی را مثل چوب کبریت الانی را اونو می گفتن زند، اون زیری را که بالایی به زیری زده می شود اون زیری را می گفتن زنده. متا نوعاً اون بالایی را که به پایینی می زدن از بالایی آتش می افتاد، آتش می افتاد، شعله‌ور می شد. بعضی اوقات یک تیک از این کبریت هم می کشی، گاهی اوقات می بینی از کبریت هم یک آتشی می افتد زمین دیگه، از اون بالایی یه تک آتش و این رو چیزا بعضی اوقات می افتاد. اون آتشی که از بالایی می افتاد به اون می گفتن سقط الزند، یعنی اون چیزی که از اون زند افتاده، اون آتشی که از اون زند افتاده. سقط الزند معنیش اینه. ابوالعلا هم میخواد بگه به این که الفاظ و اشعار من در این کتاب به منزله اون تکه های آتشی است که از زند میفته، سوزاننده است اینها، که نه شعله ور میشوند اینها. این معنی سقط الزند اسم کتاب اینه. صدر الفاضل آمده است به سقط الزند ابوالعلای معری شرحی نوشته، اسم شرحش را گفته زرام و سقط. کتاب ابوالعلا سقط الزند، شرحی که بر او نوشته شده زرام و سقط. زرام یعنی شعله ور ساختن اون آتش، که این کتاب و اشعار ابوالعلا اون آتش هایی که از اون زند افتاده. این شرح منم میاد این آتش ها را شعله ور میسازد. ذرام و سقط، پس سقط و زن مال ابوالعلای معری، ذرام و سقط شرحیست که صدر الفاضل بر سقط و زن ابوالعلای معری نوشته است. ولذا در تاریخ المنجدم داره ذرام و سقط فی شرح سقط الزن للمعری، سقط الزندی که مال معریه، ذرام و سقط در شرح این سقط الزند معری نوشته شده. الفه تعلیف کرده اون ذرام و سقط را قاسم الخارزمی، قاسم خارزمی این ذرام و سقط تعلیف کرده. این مطلب را هم در تاریخ المنجد گفته. حاشیه دسوقی هم دارد از این حرف. خب تمام شد. بنابر اون چه که رفته است به سوی او صدر الفاضل در ذرام و سقطش، حالا ما ذهب علیه صدر الفاضل چه باشد؟ از این که مراد، از این که مراد شاعر اینه اگر میخواستم این که گریه کنم تفکری، گریه بود کرده بودم تفکر را. ان ابکی میگه مراد از ان ابکی و تا تفکریه، مفعول ابکی تفکران محذوفه. مراد لوشه تو ان ابکی تفکران و کی تو تفکر را. پس حذف نشد از اون قول شاعر مفعول مشیعه و گفته نشد لو شعت و بکیت و تفکرا، مفعول شعت را حذف بکنه. چرا؟ چون که تعلق مشیعه به بکای تفکر قریب است، مثل تعلق مشیعه به بکای دم در اون یکی شعر. این حرفیشون تمام شد. حالا مصنف میخواد بگه که به چه دلیل صدر الفاضل اشتباه کرده و این شعر رو از قبیل ما نهنفی قرار داده ولی از اون قبیل نیست. مصنف وجه اون رو میخواد بیان کنه که ساعت 8:10 دقیقه است، وقت تمام. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.